ساعت 16 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. اسرائیل میگوید یکی از شهروندان عرب این کشور به طور غیرقانونی با چتربال وارد خاک سوریه شده است. یک نماینده پارلمان روسیه میگوید بشار اسد آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوریه است. مورین اوهارا، هنرپیشه دوران طلایی هالیوود، در 95 سالگی درگذشت. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با نگاهی به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. اسرائیل میگوید روز یک شنبه یکی از شهروندان عرب این کشور به طور غیرقانونی با پاراگلایدر خود را به خاک سوریه رسانده است. مسئولان اسرائیلی افزودند فرد یاد شده از عربهای ساکن محله جلجولیه در شمال غربی شهر تل‌آویو بوده و از فراز بلندی‌های جولان با چتربال به سوی سوریه پریده است. ارتش اسرائیل گزارش‌ها درباره پیوستن فرد یاد شده به یکی از گروه‌های مخالفان حکومت سوریه را تایید نکرده است. اسرائیل در مواضع رسمی در بحران کنونی سوریه اعلام بی‌طرفی کرده است، اما شهروندان عرب اسرائیل بنابر گزارش‌ها در سال‌های اخیر برای پیوستن به مخالفان حکومت سوریه وارد این کشور شدند. به گفته الکساندر یوشچنکو، یکی از نمایندگان دومای روسیه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور آماده است. الکساندر یوشچنکو به دنبال سفر یک هیئت پارلمانی روسیه به دمشق برای دیدار و گفتگو با بشار اسد این خبر را داد. به گفته این نماینده دومای روسیه، بشار اسد همچنین گفته که چنانچه مردم سوریه لازم بدانند، خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد کرد. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، بشار اسد به هیئت پارلمانی روسیه گفته است که حذف گروه‌های به گفته او تروریست زمینه را برای رسیدن به راه حلی که سوریه و روسیه به دنبال آن هستند فراهم می‌کند. روسیه می‌گوید بشار اسد باید در روند گذار از بحران کنونی سوریه دخیل باشد، اما مخالفان بشار اسد و کشورهای حامی غرب می‌گویند بشار اسد نباید در آینده سوریه نقشی داشته باشد. و مورین اوهارا، هنرپیشه پیشکسوت آمریکایی، در 95 سالگی یک شنبه هنگام خواب در خانه‌اش در شهر بویز از ایالت آیداهو درگذشت. مورین اوهارا زاده ایرلند و با موهای شرابی رنگ و چشمان نافذ سبز و آبی معروف به ملکه تکنیکالز بود. اوهارا در 5 فیلم در برابر جان وین، هنرپیشه مرد هالیوود، درخشید که معروفترین آنها فیلم مرد آرام ساخته سال 1952 به کارگردانی جان فورد بود، حاصل بیش از 6 دهه کار هنری خانم اوهارا که از معدود بازماندگان دوران طلایی هالیوود به شمار می رفت. درخشش در بیش از 50 فیلم سینمایی و نزدیک به 20 فیلم و اپیزود تلویزیونی بود. همین کارنامه سبب شد که جایزه اسکار افتخاری سال 2014 میلادی در سال گذشته به مورین اوهارا اهدا شود. با اعلام ساعت 16:03 در ایران، شما را دعوت می‌کنم که به ادامه خبرهای این ساعت از رادیو فردا توجه کنید. وزیران خارجه روسیه و ایران بر لزوم افزایش هماهنگی‌ها در خاورمیانه تأکید کردند. وزیر خارجه روسیه همچنین گفت که مسکو آماده همکاری با ارتش آزاد سوریه در راستای مبارزه با تروریسم و تسریع روند سیاسی حل بحران در این کشور است. اما گزارش‌ها حاکی است که گروه‌های میانه‌روی مخالف اسد ابتکارهای مسکو را رد کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی تماس‌های جداگانه تلفنی با محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، و سامح شکری، وزیر خارجه مصر، آنها را از نتایج ریزنی‌های روز جمعه بین وزیران خارجه روسیه، آمریکا، عربستان سعودی و ترکیه پیرامون سوریه مطلع و ابراز امیدواری کرد که دایره مذاکره کنندگان بین‌المللی درباره این بحران گسترش یابد و ایران و مصر نیز به این ریزنی‌ها بپیوندند. در بیانیه وزارت خارجه روسیه همچنین نامده که روسیه و ایران توافق کردند برای پیشبرد امنیت و ثبات خاورمیانه تعامل خود را تقویت بخشند. همان روز سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره تسریع آغاز گفتگوی ملی در سوریه با همراهی تمام بازیکنان با نفوذ بین المللی تلفنی گفتگو کردند. لاوروف طی مصاحبه که شنبه از شبکه یک تلویزیون روسیه پخش شد نیز بر لزوم مشارکت تمام نیروهای زی نفوذ در حل بحران سوریه تاکید کرد و گفت:
بیژدنی без перспективности попыток создать такой вот внешний круг поддержки сирийского урегулирования.
معتقدیم که تلاش‌ها برای تشکیل گروه بین‌المللی حامی روند سیاسی حل بحران سوریه بدون مشارکت ایران بی‌نتیجه خواهد بود. همچنین برانیم که در شرایط کنونی بسیار مهم است که این گروه شامل مصر، قطر، امارات و اردن نیز باشد و امیدواریم که اتحادیه اروپا نیز درک کند که موضع فاصله گرفتن از امور سوریه غیر قابل قبول است.
لاوروف وزیر خارجه روسیه در ادامه مصاحبهش با شبکه یک تلویزیون این کشور از برگزاری انتخابات زودرس در سوریه حمایت و اعلام کرد که مسکو آماده همکاری با ارتش آزاد سوریه در نبرد علیه حکومت اسلامی است. این در حالی است که ارتش آزاد سوریه همزمان با داعش علیه دولت اسد نیز می جنگد. به گزارش العربیه یک شنبه چند نماینده ارتش آزاد سوریه پیشنهاد همکاری مسکو را رد کردند و از روسیه خواستند در وهله نخست از بمباران مواضع مخالفان میانه رو خودداری کند. روسیه از 8 مهر ماه حملات هوایی خود در سوریه را آغاز کرد و میگوید در آنجا علیه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی می‌جنگد. ایران از این عملیات حمایت کرده و در مقابل آمریکا و همپیمانانش روسیه را متهم می‌کنند که مخالفان میانه رو اسد و نه حکومت اسلامی هدف اصلی حملات هوایی روسیه هستند. روسیه در حال این اتهامات را رد می‌کند که اخیراً بسیاری از مقامات روس صراحتاً گفتند بین مخالفان اسد تمایز قائل نیستند. در این حال یک شنبه ایگور کاناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه بار دیگر تاکید کرد تمامی اهداف بمباران شده در سوریه تروریستی بوده و کارآمدی مرکز تبادل اطلاعات در بغداد متشکل از نمایندگان روسیه، ایران، سوریه و عراق دلیل این موفقیت است. گریگوری کاساچ کارشناس مسائل بین الملل در مسکو میگوید روسیه و ایران نقش سازنده در بحران سوریه ندارند.
Россия вмешалась исключительно для того, чтобы оказать поддержку Асаду. То есть ситуация, когда
армия به اون دلیل در سوریه مداخله نظامی کرده تا به بشار اسد و ارتشش که با مشکل جدی مواجه بودند کمک کند و احتمالاً هدف اصلی مسکو و تهران تضعیف مواضع مخالفان اسد است. از سوی دیگر روسیه و ایران از اسد خواهان برخی اصلاحات ظاهری از جمله برگزاری انتخابات زودرس در سوریه هستند تا این بحران خاموش شود. طبعا این وضعیت به آن دلیل خطرناک است که خاموش بودن این بحران به مداخله دائم روسیه و ایران بستگی خواهد داشت و احتمالاً شاهد افزایش درگیری‌ها بین روسیه و ایران با کشورهای سنی و همزمان ادامه تنش‌ها میان روسیه و غرب باشیم. اما به نظر می‌رسد این تنش‌ها که باعث انسجام داخلی شده همان انگیزه اصلی روسیه از مداخله در این بحران است.
به گزارش ریا نوستی بشار اسد که یک شنبه پذیرای هیئتی از نمایندگان پارلمان روسیه در دمشق بود از روسیه و ایران به عنوان همپیمانان کلیدی سوریه نام برد. او همچنین گفت از انتخابات پارلمانی جدید حمایت میکند و چنانچه شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز فراهم شود در آن شرکت خواهد کرد. آن رئیسکای رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز. کیلوهرتز
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
بنابر تازه ترین گزارش مؤسسه پژوهشی و بین المللی فریزر، دولت ایران از نظر اندازه به عنوان 99مین دولت بزرگ جهان معرفی شده است. نوشین سید حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد مقیم سوئد ابتدا پرسیده که اندازه دولت بر اساس کدام عوامل تعریف می شود و شاخص اندازه در چه شرایطی مثبت است؟
اندازه دولت سهم و میزان دخالت اون رو در اقتصاد یک کشور نشون میده. در این گزارش 4 شاخص میزان مصرف دولت از کل مصرف، میزان یارانه ها به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری دولتی در تولید منابع و همچنین نرخ مالیات به عنوان شاخص اندازه دولت ایران و دولت های دیگه به کار گرفته شده. بنا به نظریه های اقتصادی یک نقطه بهینه برای اندازه هر دولتی وجود داره که اندازه بزرگتر از اون به ناکارآمدی منابع می انجامه. به طور کلی اندازه از دولت که در عین چابکی از کمترین منابع بیشترین خدمات رو در واقع تولید بکنه و عرضه بکنه به عنوان اندازه بهینه و مطلوب شناخته میشه. اندازه بزرگ دولت به خصوص در کشورهای متکی به درآمدهای نفتی در بسیاری از موارد با ائتلاف و هدر دادن منابع همراهه و به همین دلیل هم نامطلوبه.
و چه نکاتی در این گزارش درباره ایران مطرح شده؟
نکات متنوعی در این گزارش در مورد ایران است. منتها قبل از پرداختن به اون نکات باید یادآوری بشه که برخی از نهادهای شبه دولتی در ایران وجود دارند که معلوم نیست در این گزارش چگونه طبقه بندی شدن. بنابراین آمار این مؤسسه رو باید با احتیاط بررسی کرد. بنا به گزارش این مؤسسه میزان مصرف دولت در سال 2013 میلادی بیش از 21% کل مصرف اقتصاد ایران، میزان یارانه‌ها و پاداش‌های پرداختی نزدیک 8% تولید ناخالص داخلی و سهم شرکت‌ها و سرمایه گذاری دولتی در کل تولید منابع اقتصادی ایران بالاتر از 35% برآورد شده. همین مؤسسه میگه که اندازه دولت ایران در سال 2013 میلادی نسبت به سال پیش از اون کمی کوچکتر شده.
و آیا این کوچکتر شدن اندازه دولت در ایران رو میشه به عنوان یک وجه مثبت در نظر گرفت؟
کوچک شدن دولت در این گزارش نوعی توفیق اجباری بوده، چون علت کاسته شدن از حجم دولت، کاسته شدن از ریخت و پاش و هزینه های دولتی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و تحریم ها بوده تا نوعی اقدام سنجیده و برنامه ریزی شده بلند مدت. البته اگر کاسته شدن اندازه دولت به چابک شدن و کارآمدی به کارگیری منابع بیانجامه، در اون صورت مثبت خواهد بود. بنابراین باید منتظر انتشار آمار شاخصهای کارآمدی دولت بود تا بتوان یک دایره دقیق‌تری از اثر کوچک شدن دولت بر کارآمدی اون داشت.
احمد علوی کارشناس اقتصاد مقیم سوئد بود در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی درباره گزارشی که دولت ایران رو به عنوان 99مین دولت بزرگ جهان معرفی کرده.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران،
بدونن و داشتن زنان رو می‌زدن.
قوانین تبعیض،
پلیس، صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در پایان این بخش خبری یادآوری می‌کنم که در شبکه‌های اجتماعی هم می‌تونید یا رادیو فردا رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. در فیسبوک با نام کاربری radio.farda، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم به نشانی telegram.me/radiofarda. از اینکه با ما تا این لحظه همراه بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا هم همچنان همراه ما بمانید. روز بسیار خوبی داشته باشید. تا بخش بعدی، روزتون خوش.